کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 12 ماه ژوئن 2017 برابر با 22 خرداد ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از ژاله فرخزادی برنامه رو آغاز میکنیم. Thank you.
خوشامون خدا کریمه، بیان تا بریم به
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ایران و صدور حکم 5 بار اعدام در ملأ عام. قوه قضاییه برای 2 متهم به قتل حکم 5 بار اعدام در ملأ عام صادر کرده است. سهراب سالاری داستان رودبار جنوب در این باره گفت: متهم ردیف اول به 3 بار قصاص نفس و متهم ردیف دوم به 2 بار قصاص نفس بر چوب دار شده است. همزمان این دادستان از صدور حکم 198 ضربه شلاق به 2 جوان و 1 سال تبعید به یکی از شهرهای دورافتاده جنوب شرق کشور به جرم دزدی گوشی موبایل خبر داد. مغز متفکر اختلاسگران میلیاردی آزاد شد. یکی از برادران قاچاقچی دانه دروش به نام مسعود مهدادی که به عنوان مغز متفکر اختلاسگران پرونده اختلاس 13,000 میلیارد تومانی شناخته می شد، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. آمد نیوز پیشتر نیز نوشته بود سردار مسعود مهدادی، مغز متفکر اقتصادی سپاه پاسداران، به دلیل مشارکت در اختلاس 13,000 میلیارد تومانی بازداشت شده است. یک منبع مطلع در سپاه پاسداران با آمد نیوز گفته است سردار مسعود مهدادی، عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بانک انصار، شرکت ارتباطات سیار، شرکت مخابرات و همچنین 10 شرکت و نهاد دیگر متعلق به سپاه پاسداران که در هلدینگ یاس متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران در سمت مدیریت عاملی مشغول به فعالیت اقتصادی بوده، به دلیل مشارکت در اختلاس کلان مالی 13000 میلیارد تومانی به همراه سردار سیف سجادینیا قائم مقام خود توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. یکی از عمده فعالیت‌های هلدینگ یاس شناسایی اموال و املاک ارزشمند و مشکلدار بوده است. این هلدینگ ری وابسته به سپاه پاسداران اموال و املاک ارزشمند و مشکلدار بسیاری از ایرانیان خارج و داخل کشور را به قیمت نازل خریداری کرده و بعد از حل مشکل آنها را در شهرداری‌ها، سازمان زمین شهری و ادارات مربوطه با قیمت‌های واقعی به فروش می‌رساندند. و اکنون این مغز متفکر اختلاسگران میلیاردی آزاد شد. یک اختلاسگر میلیاردر دیگری از کشور گریخت. متهم پرونده ذخیره فرهنگیان از کشور گریخت. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به قصد خروج از کشور دو نفر از متهمان این پرونده نسبت به خروج تهیه کننده سریال شهرزاد به عنوان یکی دیگر از متهمان از کشور انتقاد کرد. جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خانه ملت در مورد وضعیت بدهکاران صندوق ذخیره فرهنگیان گفت باید مراقبت شود افرادی که در جریان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند و تا تعیین تکلیف دادگاه خود آزاد هستند فرار نکنند. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد اینکه غیر از امامی چند نفر از ایران خارج شدند خاطر نشان کرد دو نفر از متهمان این پرونده قصد خروج از ایران را داشتند که آنها را برگرداندند، اما امامی توانسته است از کشور خارج شود، ولی اطلاع دقیق ندارم ایشان به چه شکلی از کشور خارج شده است. عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس ادامه داد مسائل مربوط به این موارد، یعنی اعلام افراد ممنوع خروج، مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی است و کمیته تحقیق و تفحص کارهایی در این مسائل ورود نمی‌کند. به گزارش کمیته نجات پاسارگاد، شراب ایرانی و دو خمره باستانی کشف شده. به گفته مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی، هفته گذشته دو خمره تاریخی متعلق به دوره ساسانی در تپه پیرقه به روستای ورسان شهرستان آشتیان کشف و پس از بررسی‌های کارشناسی به گنجینه اداره کل میراث فرهنگی استان منتقل شد. در خبرها از کاربرد این دو خمره تاریخی سخنی گفته نشده است. معمولاً از این خمره‌های باستانی برای نگهداری غذا و بیشتر برای شراب انداختن استفاده می‌شده است. پس از انقلاب اسلامی حتی در خبرها از کلمه شراب در ارتباط با این خمره استفاده نمی‌شود. تا قبل از اشغال ایران به وسیله اعراب مسلمان شراب ایرانی مشهور بود و کارگاه‌های شرابسازی و آبجوسازی زیادی در ایران وجود داشت و بنابر اسناد یافت شده شراب و آبجو جزو مقرری ماهانه کارگران و کارمندان بود. در حفاری‌هایی که در سال 1960 و در دامنه کوهستان زاگرس انجام شد خمره ای را یافتند که بقایای شرابی در آن بود که حدود 5000 سال قدمت داشت. همان وقت باستانشناسان اروپایی آن را کهن‌ترین شراب جهان نام دادند و در سال 2005 وقتی که دولت احمدی نژاد تنگه بلاغی را برای سد بیهوده سیوند به آب بست باستانشناسان چند خمره عظیم را در کارگاه‌های شرابسازی دوران هخامنشی کشف کردند که متأسفانه از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. یکی از خمره یافت شده در آشتیان به گفته مدیر کل میراث فرهنگی به علت قرار گرفتن در زیر حجم گسترده خاک شکسته شده، اما خمره بزرگتر به صورت سالم از دیواره تپه خارج شده است. یک زن ایرانی در میان فضانوردان ناسا. در ایران پرس نیوز آمده بود یاسمین مقبلی یک زن ایرانی تبار و یکی از 12 برگزیده جدید سازمان ملی هوانوردی و فضایی امریکا ناسا برای پرواز به هواست. به گزارش ایسنا و به نقل از دویچه وله، این 12 نفر که از میان 18,000 متقاضی شرکت در دوره دو ساله فضانوردی 2017 ناسا انتخاب شدند، افزون بر یاسمین مقبلی 4 زن و 7 مرد هستند. ناسا به تازگی در مراسمی رسمی این 12 فضانورد برگزیده خود را معرفی کرده است. یاسمین مقبلی متولد شهر بادنهایم در آلمان و بزرگ شده شهر بالدوین در ایالت نیویورک امریکاست. در مراسم معرفی این گروه مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نیز سخنرانی کرد. مقبلی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان بالدوین در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه پرآوازه MIT ادامه تحصیل داد و از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. او همچنین از مدرسه عالی نیروی دریایی در ایالت کالیفرنیا مدرک کارشناسی ارشد در رشته هوافضا دریافت کرده است. یاسمین مقبلی که 33 ساله است، دارای 4 نشان تقدیر نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران، 3 نشان کارایی و موفقیت نیروی دریایی و تفنگداران و چندین تقدیر نامه است. او همچنین از فارغ التحصیل ممتاز دوره خود در مدرسه خلبانی بوده و جایزه برجسته فرمانده ویلی مک‌کوئر را برای این موفقیت دریافت کرده است. به گفته ناسا، مقبلی بیش از 1600 ساعت پرواز و 150 ساعت مأموریت‌های مبارزه‌ای در کارنامه خود دارد. ترامپ و جمهوری اسلامی و هشدار مشاور کلینتون. به گزارش ایران پرس نیوز، مشاور سابق هیلاری کلینتون در اظهار نظری درگیری نظامی میان امریکا و رژیم تهران را محتمل دانست. به گزارش خبرگزاری آریا، جیک سولیوان مشاور سابق هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق و از نامزدهای ریاست جمهوری امریکا، نسبت به برخورد نظامی امریکا و رژیم تهران هشدار داد. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد، جیک سولیوان در این باره گفت: آنهایی که نگران برخورد نظامی جدید در دوره ترامپ با کره شمالی هستند تصور اشتباهی دارند. وی در ادامه افسود: در حالی که همه نگاه ها معطوف به کره شمالی است، اما من بر این باورم که ایران سناریوی محتمل تر برای برخورد نظامی است. سولیوان که مدتی نیز مشاور امنیتی جو بایدن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بود، افسود: با خلق و خویی که ترامپ دارد میتواند با تصمیم هایی ما را به سوی برخورد نظامی با حکومت ایران ببرد. این موضوعی است که باید به شدت آن را پیگیری کرد. پایان بخش اخبار با هم ترانه‌ای میشنویم از نوشافرین نازنین عشق.
روشنی سازه شب تارم خویی تا سحر بگیر
دوستان نازنین، ممکن است که ما تاریخ گذشته رو به خوبی ندونیم و خیلی از ما تاریخ گذشتمون رو نمیدونیم، حتی رژیم گذشته رو. به هر حال بد نیست یک بازنگری در تاریخ بکنیم و نگاهی به کارکرد اشرف پهلوی که دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی بود بیاندازیم و ببینیم که زندگیش به چه صورت بوده. با هم گوش میکنیم مستندی از زندگی اشرف پهلوی. توجهتون رو به این مستند جلب میکنم.
حتی در سالهای بعد هم هرچه بیشتر سعی کردم هدف و شخصیتی مستقل برای خودم داشته باشم، بیشتر به این واقعیت پی بردم که پیوندهای دیرین به برادر همزادم ناگسستنی است. در زندگیم بیش از یک بار ازدواج کردم. دارای چند فرزند شدم. بدگویان و مفتریان مرا متهم به شرکت در قاچاق، جاسوسی، همکاری با مافیا، حتی فروش مواد مخدر و عامل همه سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیا کردند. مطبوعات فرانسوی مرا پلنگ سیاه لقب دادند. اکنون که به گذشته میاندیشم و به یاد کارها و صفات خارق‌العاده‌ای که به من نسبت دادن میافتم، لبخند میزنم. به نظرم فعالیت‌هایم به عنوان یک زن در عرصه سیاست، یعنی عرصه‌ای که تا آن روز یکسره در اختیار مردان بود، مرا آماده کنجکاوی همگان می‌کرد.
شاهدخت اشرف پهلوی مستقل، رک و بحث‌انگیز بود. زنی شیک پوش، علاقمند به موسیقی جاز، در معرض دائم شایعات و نزدیکترین دوست و محرم برادر دلبندش پادشاه ایران. با بسیاری از رهبران جهان آشنا بود، یاری دهنده بینوایان بود، با بیسوادی پیکار می‌کرد و پشتیبان حقوق بشر و حقوق زنان بود. و چون این است میراث ماندگارش. اشرف پهلوی در سال 1298 زاده شد. خواهر همزاد شاه آینده ایران بود. در سالهای کودکی هر قدر می توانست در فعالیت‌های برادر و دوستان او شرکت می کرد.
من گرچه از جسارت و انرژی مردان سهمی داشتم، از زن بودنم هم خوشنود بودم، اما نه از نقش ناچیز و بیمقداری که مردان در ساختار جامعه به زنان تحمیل کرده بودند. از دید من نقش مرد از بسیاری جهات فراگیرتر و جالبتر بود.
پدرش رضا شاه پهلوی افسری شایسته و فرماندهی پرهیبت بود. مصمم بود میهنش را به کشوری پیشرفته تبدیل کند و کار را با مدرنیزه کردن نهادهای اداری، مالی و قضایی حکومت آغاز کرد. در دوران او راه آهن سراسری ایجاد شد و زیربنای صنعتی گسترش یافت. آموزش ابتدایی اجباری و نخستین دانشگاه تأسیس شد. همسر رضا شاه ملکه تاج‌الملوک نیز شخصیتی توانا داشت.
مادرم به نوبه خود مانند پدرم مستقل و خودرأی بود. در آن زمان که زنان ایران در زیر چادر و روسری پنهان بودند و محروم از همه حقوق انسانی در برابر مردان چاره‌ای جز تسلیم نداشتند، مادرم از بحث و جدل با پدرم یا مخالفت با تصمیم‌های او نمی‌هراسید.
در سال 1314 رضا شاه با کشف حجاب گامی بلند در راه تامین حقوق زنان برداشت و خود نخستین کس بود که همسر و دو دخترش را با روی باز میان مردم برد.
پدرم مردی مذهبی بود، اما به این واقعیت هم آگاهی داشت که بسیاری از آداب و رسومی که مسبب عقب ماندگی جامعه ایران شده، زائیده سنت‌های کهن اجتماعی است و نه از مبانی اساسی دین اسلام.
اشهد ان محمد رسول الله.
ملایان کشف حجاب را نه تنها تهدیدی نسبت به خود می شمردند، بلکه آن را خطری بزرگ برای سنتی دیرینه می دانستند که خود آن را وضع کرده بودند. در این مورد البته تفاوتی مهم بین نص قرآن و تفسیری که مفسران گوناگون از این احکام دارند وجود دارد.
اما اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در سال 1318، تلاش‌های رضا شاه برای برکشیدن ایران به جرگه جوامع مدرن را متوقف کرد. با ورود نیروهای انگلیس و شوروی به ایران، رضا شاه به ناچار در سال 1320 از سلطنت استفاده داد. برادر شاه دخت اشرف، ولیعهد محمد رضا پهلوی به پادشاهی رسید و رضا شاه به آفریقای جنوبی تبعید شد. آتش جنگ جهانی همین شعله بر بود که اشرف برای دیدار پدرش به جوهانسبورگ سفر کرد.
در ظاهر جوهانسبورگ کشوری اروپایی می نمود، اما نشانه های چشمگیر و ستمگرانه تبعیض نژادی زیبایی شهر را پنهان می کرد. در سینماها، رستوران‌ها، پارک‌ها، ساحل دریاها و حتی پیاده روها تبعیض بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان به شدت اجرا می شد. این وضع اثری منفی و ماندگار بر من گذاشت، آنگونه که سالها بعد در دوران مأموریتم در سازمان ملل متحد مرا به کمیسیون حقوق بشر کشاند.
در بازگشت به ایران جنگ زده، حساسیت اشرف پهلوی نسبت به تیر روزی دیگران افزون شد.
نخستین باری که به محله فقیرنشین تهران رفتم تا دریابم چگونه میتوانم ساکنانش را یاری دهم، به شدت منقلب شدم. همیشه میدانستم و حداقل احساس میکردم که بسیاری از انسانها چون من خوشبخت نیستند. مردمی که نه محل مناسبی برای زندگی دارند، نه غذای کافی برای خوردن و نه لباسی برای پوشیدن. اما هرگز با چنین منظره ای از بینوایی و تیره بختی و نومیدی روبرو نشده بودم.
از آن لحظه هدف زندگیش را یافت و کارش را با برپایی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی آغاز کرد. این سازمان به ایجاد بیش از 300 درمانگاه و بیمارستان در سراسر ایران موفق شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، خودداری روس‌ها از تخلیه آذربایجان اشغال شده به بحرانی خطرناک انجامید. او به بهانه آشنایی بیشتر با نهادهای رفاهی شوروی برای گفتگوی غیر رسمی با استالین درباره روابط دو کشور همسایه به روسیه سفر کرد. در پایان ملاقاتشان، استالین او را یک میهن‌پرست واقعی نامید. با التیماتوم آمریکا، استالین تصمیم گرفت ایران را ترک کند، اما در ازای آن خواستار سهمی از نفت ایران شد. در سال 1329 با ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق، درخواست روسیه به جایی نرسید و شرکت نفت انگلیس هم از تسلط انحصاری بر نفت جنوب محروم شد. با تسلط دولت ایران بر بزرگترین تصفیه خانه نفت دنیا در آبادان، خاورمیانه به یکی از بحرانی ترین مناطق جهان مبدل شد. ایران این بحران سیاسی و اقتصادی را از سر گذراند و در سال 1333 کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان موفق به عقد قراردادی با ایران شد. با افزایش درآمدهای نفتی، محمد رضا شاه به طرح و اجرای برنامه اصلاحات عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخت که اساسی ترین آن انقلاب سفید بود که شامل اصلاحات ارضی و حقوق زنان می‌شد. این برنامه‌ها با مخالفت مذهبیون روبرو شد، اما اکثریت مردم پشتیبان آن بودند. شاه دخت اشرف کارآمدترین مدافع حقوق زنان ایران شد. او با بسیج سازمان‌های محلی و مردمی در ایجاد شورای عالی زنان که چندی بعد سازمان زنان ایران نام گرفت، نقشی کلیدی داشت.
هدف اصلی ما این بود که زنان ایران را توانمند به حضور و فعالیت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی کنیم و آزادی‌ها و حقوقی را تأمین کنیم که هزاران سال پیش نصیب زنان ایران بود. تلاش کردیم تا از راه سواد آموزی، آموزش حرفه‌ای، گسترش خودآگاهی، ارتباطیابی با زنان کشورهای دیگر جهان، زنان به استقلال و برابری اقتصادی با مردان دست یابند.
در سال 1341 زنان به حق رأی دادن و رسیدن به مقام‌های بالای اداری و سیاسی دست یافتند. دیری نگذشت که زنان به نمایندگی مجلس، کرسی قضاوت و مقام سفارت انتخاب شدند. اصلاح قانون حمایت خانواده حقوق و آزادی‌های بیشتری برای زنان فراهم آورد. از جمله افزایش سن ازدواج به 18 سال، برابری با مرد در طلاق و سرپرستی فرزندان و نیز محدود کردن چند همسری. از آنجا که سواد کلید اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شد، بیش از 12,000 زن سپاهی برای سواد آموزی به روستاهای ایران فرستاده شدند. نرخ زنان با سواد و دانشجو رشدی قابل توجه یافت. فعالیت‌های شاهدخت در این زمینه او را به عضویت در کمیته بین‌المللی مشورتی سواد آموزی و معاونت عالی کمیته ملی سواد آموزی جهانی رساند. در دهه 1340 اشرف پهلوی فعالیت‌هایش را در سازمان ملل آغاز کرد که 16 سال ادامه یافت.
هنگامی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفتم، ذهنم بیش از هر چیز متوجه مسئله حقوق بشر بود. احساس می کردم که به پایان طبیعی همان راهی رسیدم که از زمان آشنایی با تبعیض نژادی در خیابانهای جوهانسبورگ در آن گام نهاده بودم. از آن زمان تا هنگامی که تبعیض ستمگران علیه سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ادامه داشت.
او عضو کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود. در دوره نیز به ریاست کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون مقام زن انتخاب شد و این ریاست هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را نیز بر عهده داشت. در سال 1347 اشرف پهلوی ریاست کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران را بر عهده گرفت. برای نخستین بار در عمر سازمان ملل، کشورهای در حال توسعه خواستار تلاش برای حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر و نه فقط آزادی‌های سیاسی شدند. در اعلامیه نهایی که وی امضا کرد، این خواست چنین نوشته شد: از آنجا که حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تفکیک ناپذیرند، تحقق کامل حقوق سیاسی و مدنی بشر بدون بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست. اشرف پهلوی در برپایی نخستین کنفرانس زنان در شهر مکزیکو نقشی کلیدی ایفا کرد. در این کنفرانس 6000 نماینده از 133 کشور با طراحی و تصویب برنامه جهانی کار راهنمودهای جامعی را برای پیشبرد جنبش زنان ارائه دادند. در سخنانش او به تعصب‌های ژرف و دیرینه نسبت به زنان اشاره کرد و خواستار رهایی آنان از قید و بندهای غیر انسانی شد، چه در شهرها و چه در روستاها. در فاصله میان جلسات سازمان ملل به کشورهای گوناگون سفر می کرد تا به آگاهی‌های بیشتری دست یابد. در اواخر دهه 50 با گسترش ناآرامی و با قدرت گرفتن مخالفین در ایران که بیشتر سنت‌گرایانی بودند که مدرنیته را برنمی‌تابیدند، در آخرین سفرش به ایران در سال 57 برادرش از او خواست برای امنیت خود کشور را ترک کند. در 26 دی ماه 1357 شاه و خانواده‌اش را برای همیشه ترک کردند. دو هفته بعد با پیروزی انقلاب اسلامی خمینی به تهران بازگشت.
برای من به ویژه آنچه از رهگذر انقلاب بر سر زنان ایران آمد غم‌انگیز و دردناک بود. پس از پیروزی‌های درخشانی که در تلاشی دشوار و طولانی نصیب زنان شده بود، رهبران انقلاب فرمان دادند که زنان چادر بر سر کنند، از جامعه جدا شوند و به شرایط حاکم بر زنان در قرون وسطا گردن نهند. زنان نخستین گروهی بودند که علیه فرامین قهقرایی خمینی به پا خواستند و رنج زندان و تبعید را به جان خریدند. آنهایی که به پیکار ادامه دادند با چماقداران و دشنکشان رژیم روبرو شدند. هنگامی که خوشبینم، فکر می کنم که زنان ایران پنهانی آماده می شوند که بار دیگر به پا خیزند.
با همه این دشواری ها، با گذشت زمان زنان ایران تولدی تازه یافته و جایگاه خود را پیدا کردند. اشرف پهلوی در زندگیش آماج تیر بدخواهانی بود که از هیچ تهمتی علیه او ابا نمی کردند، اما هیچ یک از این اتهامات هرگز به ثبوت نرسید. اما خدمات او در زمینه‌های رفاه اجتماعی، سوادآموزی، حقوق بشر و حقوق زنان واقعیات غیر قابل انکار تاریخی هست.
شنوندگان ارجمند، شما این مستند متاسفانه با وقفه‌های بسیار شنیدید و ما بعضی مواقع هنوز در استودیو با همچین مشکلاتی مواجه میشیم. با هم ترانه آزادی رو با صدای افسانه صادقی گوش میکنیم.
نمیخوانم هنگام گفتن است آزاد. فضای تن آزاد بر طرز هر میادی
شنوندگان ارجمند، فردا 13 ماه ژوئن نشستی است در برابر سازمان ملل، نشست سالانه سازمان جهانی کار ILO برگزار میشه و حرکت تظاهراتی است که از صنف‌های کارگری مختلف میان و در برابر سازمان ملل تجمع می کنند و هیئتی وارد سازمان ملل میشه. نشست سالانه جهانی سازمان کار و از طرف دولت ایران هم کسانی میان در اون جایگاه می شینند که اینها نماینده واقعی کارگران ایران نیستند. روز جمعه بخشی از ایرانیان تظاهراتی در مقابل سازمان ملل داشتند و فردا به صورت جهانی این هم برگزار خواهد شد و جمعی از ایرانیان هم از کشور سوئیس به ژنو میرن، به غیر از کسانی که از کشورهای مختلف میان، از جمله آلمان، فرانسه و کشورهای دیگه، و همچنین سندیکای کارگری معروف فرانسه حضور دارند. توجهتون رو جلب میکنم به یک سروده‌ای که این بر اساس نسخه حافظ هستش و با نوای بانو پریسا سیمین مهر اجرا شده. گوش کنیم با هم دیگه.
رونق عهد شباب است، دگر بستان را میرسد مژده گل، بلبل خوشالحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از همیرا به نام عشق منی تو برنامه را به پایان می‌رسونیم.
شدم من در خودم شکفتم و شقایقت